خارج میدمت، عشق تو گوش مال من. عزیز عزیز من، پرتو نور روی توام، هر نفسی به هر کسی، پرتو نور روی توام، هر نفسی به هر کسی، میرسد میرسد نوبت اتصال من، میرسد میرسد نوبت اتصال من. برگذری و ننگری باز نگر که بگذرد یار، برگذری و ننگری باز نگر که بگذرد فقر من و غنای تو، فقر من و غنای تو، جور تو ادمان من، یار خدای من. چه شنید نالم گفت منم سدیا، آینه جمال من، خدای من، که آیتم تیره می کند آینه جمال من.
ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟ گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو. شبتون بخیر باشه شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی معارف. انشالله که تا این لحظه از برنامه‌هایی که در بخش سحرگاهی تقدیمتون کردیم بهره برده باشید. نوبت میرسه به تقدیم برنامه پرسمان تاریخی با توضیحات استاد پیشوایی به سوالات تاریخی شما در رابطه با تاریخ اسلام که 54 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان هستیم و خداوند رو بر این توفیق شاکر. در خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد سلام علیکم و خوش آمدید.
علیکم السلام، خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. با سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در محضر جناب عالی و محضر شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکر هستم از شما. قبل از اینکه سوالات آماده طرح شدن رو مطرح بکنیم و پاسخ بشنویم از جناب استاد پیشوایی، یادآوری میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید سوال تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی درباره مسائل مطرح شده در این برنامه دارید، میتونید با شماره 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 تماس بگیرید. در هر ساعتی از شبانه روز همکاران بنده صدای شما رو ضبط خواهند کرد و به دست ما خواهند رسوند. شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است که در اختیار شما خوبان هست، میتونید مطلبتون رو از این طریق برای ما پیامک کنید. اما جناب استاد پیشوایی، اولین سوال رو از بین سوالات پیامکی بخونیم. آقا یا خانومی از شماره 0936 با چهار شماره پایانی 4285 نوشتن که از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مؤسس حوزه علمی قم یاد می‌شود، مگر تا قبل از ایشان در قم حوزه علمیه نبوده است؟ بفرمایید.
بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. چرا پیش از ورود مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در قم هم حوزه بوده ولی نه به بزرگی و وسعتی که بعد از ورود مرحوم حائری به وجود آمد؟
بله.
در اون زمان در نوع شهرها حوزه علمیه وجود داشت، یعنی علما وجود داشتن، مجتهدین وجود داشتن، تدریس و تدرس وجود داشت اگر مطالعه کنیم اون زمان را.
بله.
و در قم هم همین جور بوده و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری پیش از هجرت به قم در عراق بوده، در عراق هم باز حوزه بوده و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در رأس حوزه عراق بوده.
بله.
منطقه مؤسس که میگن به این مناسبت که بعد از هجرت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی به حوزه علمی قم که رمان زمان رضاخان پهلوی بوده و زمان بسیار ناجوری بوده، سرکوب میکردن روحانیت را، زمان اتحاد شکل اینها بوده.
بله.
مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که تشاوردن قم جذب کردن، شاگردان بیشتری جذب کردن، حوزه علمی قم رونق بیشتری پیدا کرد و مدرسین زیادی جذب شدن. مرحوم شیخ عبدالکریم شاگردان زیادی تربیت کرد در حوزه درسش.
بله.
این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه اینه که مرحوم شیخ عبدالکریم حوزه قم را حفظ کرد. زمان رضاخان بوده و همه میدونیم اون فشار شدیدی که به روحانیت بوده.
بله.
و زمان اتحاد شکل بوده، اجازه نمیداد هر روحانی عمامه به سر بذاره، لباس روحانی بپوشه و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری با سیاست پیچیده و کجدار و مریضی که در برابر رضاخان پهلوی داشته و بهانه به دست او نمیداده، با یک سیاست ظریف و عجیبی اجازه نداد حوزه علمی قم از هم پاشیده بشه. در همون اوج فشار و محدودیت همچنان حوزه علمی باقی بود و روزای و ماهای و سالهای بر حوزه علمی قم گذشت که طلاب روزا نمیتونستن در مدرسه حفظیه و مدارس دیگه بمونن.
بله.
میرفتن به باغات اطراف قم و شبها برمیگشتن به حجره هاشون. با همین حال شهری ها پرداخت میشد و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری ریاست میکرد و اینجوری بود که هم حوزه علمی قم توسعه پیدا کرد، رونق بیشتری پیدا کرد.
بله.
مجتهدینی تربیت شدند، شاگردان زیادی تربیت شدند و حوزه علمی قم به حیات خودش ادامه داد.
بسیار خوب. پس میتونیم بگیم نقشه ایشون این بود که هم رونق بخشید و هم حفظ کرد و از نابودی نجات داد.
رونق بخشید، توسعه داد و هم حفظ کرد.
بله. بسیار.
که کم کم دیگه در رأس قرار گرفت، ممتاز شد بین حوزه‌های مختلفی که در شورای مختلف وجود داشته. از فرصت استفاده میکنم.
بله.
کتاب خوبی را در مورد به خدمت سوال کننده گرامی و سایر علاقمندان معرفی میکنم. کتاب خوبیه، کسی زحمت کشیده، به نام ظاهران خانم فرزانه نیکو برش، من نیکو برش میخونم، یا اسم کتاب به نام بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی.
بله.
یه بار دیگه میخونم اسم کتاب رو، بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی. در موضوع خودش کتاب خیلی خیلی خوبیه و علاقمندان بخوان اطلاعات زیادی بیشتر از اون چه عرض کردیم به دست بیاورن، به این کتاب مراجعه فرمایید.
زندگی‌نامه ایشون رو هم آوردن دیگه.
بله، زندگی‌نامه ایشون آورده و تلاش و فعالیت ایشون آورده، تأسیس حوزه علمی قم را آورده، همه حوادث مرتبط با این قضیه را آورده. کتاب نسبتاً حجیمیه، عرض کنم که حدود کتاب 400 صفحه است.
بله.
کتاب 400 صفحه‌ایه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که سوال کننده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام خانم.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم.
و اما سوال تاریخی، دو تا سوال تاریخی کوتاه داشتم. سوال تاریخی اولم این هست که خلیفه اول یک وصیت‌نامه‌ای داره که سه کار رو کاش می‌کرد و سه کار رو کاش نمی‌کرد. سه چیز رو کاش از پیغمبر سوال می‌کرد. این رو جناب استاد پیشوایی یا بفرمان یا اینکه آدرس بدن از کجا مطالعه کنیم. و سوال من این هست که در یکی از مساجد الحسنان که نماز می‌خوندن مکتوبه شده بود در دیوار که قال امام جعفر صادق علیه السلام من دوبار از ابوبکر زاییده شدم، که مادرم از کیه که به اون میرسه یا مادر پدرم از کی هست که به باز هم به ابوبکر میرسه. خیلی متشکرم از برنامه فهیم و پرمغز شما. گودینی هستم از گودین کنگاور.
زنده باشین، خدا نگهدار.
متشکرم.
بله، بسیار خوب، از شنونده گرامی تشکر میکنیم. سوال اولشون درباره وصیتی است که میگن خلیفه اول مطرح کرده هنگام درگذشتش. بفرمایید که بر منبعش کجاست که توضیح کوتاهی بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
بله، همینجور که این برادر عزیز راننده که الحمدلله توفیق داره که در این رانندگی و علاقه‌مند بر این رانندگی از این برنامه استفاده میکنه، این مربوط میشه به روزایی که دیگه ابوبکر میخواست از دنیا بره در بستر بیماری. همونطور که ایشون اشاره کردن، نه چیز را مطرح وصیت نبود، افسوس میخورد، ندامه، اظهار ندامت میکرد، میگفت که سه کار من انجام دادم کاش انجام نمیدادم.
بله.
سه کار انجام ندادم کاش انجام میدادم و کاش سه چیز را از رسول خدا میپرسیدم.
بله.
این منبعش زیاده، در کتاب‌های مختلف نوشته شده، ولی منبعی مهم تاریخ طبریه. تاریخ طبری در میان مورخان معروفه، کتاب دوره‌ایه و از هر چاپی هر کس بخواد استفاده کنه، با چاپ من عرض کنم که در جلد چهارمه.
بله.
با چاپ من در جلد چهارمه، ولی از هر چاپی اشخاص خواستن استفاده کنن، در حوادث سال 13 هجرته.
درسته.
چون ابوبکر در سال 13 از دنیا رفت.
بله، حالا تاریخ طبری این ویژگی هم داره که به ترتیب تاریخ پیش رفته، این راحت میشه پیدا کرد.
میتونن.
بله.
حوادث سال 13 و در فهرست اقدام هم هست، موت ابوبکر و فوت ابوبکر.
بله.
در این اونجاست، در بستر بیماری اظهار افسوس کرد و یکی از منابع ما در مورد حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها همین سخنان ابوبکر، چون که از ما میپرسن، در همه شبکه هم جواب دادیم، من در شبکه ولایت هم گاهی بوده، من جواب دادم، میگن به چی دلیل، میگن که این را شیعیان در آوردن و کی مثلا ما چنین چیزی میشه فردای فوت رسول خدا مسلمان ها کسی اسمش مسلمان بذاره اون وقت برن در خانه پیغمبر را به دختر پیغمبر را نمیدونم بشکنن با زور وارده ما این چنین چیزی باور کردنی این کجا هست کی گفته این را یکی از منابعش همین چیزهای نهگانه ابوبکر
یکی از اون کارهایی که میگه ای کاش نمیکردم این که ای کاش وارد خانه فاطمه
نمیشدم اون ستای اولی اینه
بله
میگه که فاما ثلاث لات ودت انی ترکتهن اما اون سه چیزی که آرزو میکنم کاش ما اونا را انجام نمیدادم فودت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء دوست دارم که کاش اون روز نمیگشودم خانه فاطمه را یعنی وارد دستور نمیدادم وارد خانه فاطمه بشن لم اکشف بیت فاطمه عن شیء و این کانو قد غلقوه علی الحرب ولو اینکه به عنوان جنگ با من اون در اون خانه رو بروی من میبستن
بله.
کاش من دستور نمیدادم وارد اون خانه بشن
بله.
یه من از این ناراحتم پشیمانم
درسته
و دومی یه شخص جریانش مفصل یه شخصی بوده به نام فجاعه سلمی از قبیله بنی سلم بوده مرتد بوده و کلش زد آمد از ابوبکر اشخاص کمک گرفت اسلحه گرفت که بره با مرتدین به جنگه که رب با مسلمان ها جنگید
بله.
ابوبکر قوای فرستاد این را گرفتن آوردن ابوبکر این را سوزند
بله.
گفت من کاش اون را نمی سوزندم یا به صورت عادی می دادم می کشتن یا آزاد چرا من اون را سوزندم یه آدم زنده را سوزندم
بله.
و سومی اینه که کاش در سقیفه که مطرح کردم من خلیفه باشم کاش من خلافت را قبول نمی کردم این را به عهده یکی از اون دو نفر می گذاشتم عمر و ابوبیده جراح
بله.
که یکی از اونا خلیفه می شد من وزیر می شدم
عجب
بله بله سه تای دیگه من حالا بخوایم اینا را توضیح بدیم طول می کشه سهم برنامه های دیگه کم می شه منبعش سوالات دیگه سهم سوالات دیگه کم میشه
بله.
منبعش تاریخ طبریه و کتاب علی عبدالفرید هم این را آورده
ابن عبدالربه
ابن عبدالربه اندلوسی هم آورده در منابع بله. دیگه هم هست جاش جاییه که مرض ابوبکر و فوت ابوبکر دارن مینویسن جاش اونجاست
بله بسیار خوب خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی سوال دومشون این بود که گفتند در یکی از مساجد اهل سنت دیدن که این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که من دوبار از ابوبکر زاده شدم این ماجرا از چه قراره اصل مطلب رو شما توضیح بفرمایید که چه بوده
بله عرض میکنم که در کتابای نسب
بله.
مثل عمدت و طالفی انصاب آل ابی طالب
بله.
تألیف جمال الدین ابن عنبه
بله.
از علمای قرن هشتم شیعه بوده از جزء کتابای نسب شناسیه اونجا و کتابای مشابه آوردن که مادر امام صادق سلام الله علیه که اسمش ام فروه بوده
بله.
این ام فروه هم از ناحیه پدر نسبش به ابوبکر میرسیده هم از ناحیه مادر
به محمد بن ابوبکر میرسه ظاهرا محمد بن ابوبکر معروف
عرض کنم که پدر مادرش قاسم ابن محمد ابن ابوبکر بوده
بله.
مادرش دختر عبدالرحمن ابن ابوبکر بوده
بله.
یکیش نبیه ابوبکر بوده یکیش نبیره ابوبکر بوده از ناحیه مادر و پدر و مادر امام صادق سلام
بسیار پس حالا این حدیث رو هم حالا کاری با سندش نداشته باشیم اصلا این که به هر حال
ناظر به اونه
بله ناظر به این قضیه است بسیار خوب خیلی متشکر هستم از شما انشاءالله که برادر گرامی اون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند دوستان شنونده همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی
0937 19 01 پرسیدن از قم به عنوان یکی از مراکز مهم شیعیان در عصر غیبت صغرا یاد می شود. قم از چه زمانی چون این جایگاهی پیدا کرد؟ در عصر کدام امام؟
از اواخر ائمه آخری کم کم محدثان شیعه در قم مستقر شدند، یا از خود قم محدثان بزرگی از خانواده اشعری و امثال اینا بالا آمدند و رشد کردند، و همینجور که ایشون اشاره کردن در قرن سوم در واقع میشه.
بله.
در قرن سوم قم و همچنین ری، این دوتا.
بله.
این دوتا را از مراکز علمی و فقهی و حدیثی شیعه در قرن سوم میشمارن.
درسته.
در قم و ری عرض کنم که محدثان بزرگی به وجود آمدن و مرکز ثقل فقه و حدیث به شمار آمد در قم. مثلا میتونیم مرحوم کلینی را که اصلشان از ری بوده،
بله،
از بزرگان و محدثین قم به شمار بیاوریم که در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده، صاحب یکی از کتب اربعه شیعه به نام عرض کنم که کافی.
بله، بسیار.
در قرن سوم بوده.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر از شما جناب استاد پیشوایی. سوال پیامکی دیگری رو خدمت شما قرائت بکنم. نوشتن معمولا اینطور گفته می شود که ائمه و شیعیانشان آزادی نداشتند و در فشار بودند، پس این همه حدیث و مطلب علمی را چگونه از ائمه علیهم السلام نقل کردند؟ فکر می کنم سوال جالبی باشه، این که معمولا گفته میشه که به هر حال آزادی عمل برای شیعیان نبوده، پس چگونه این ارتباط با ائمه برقرار می شده؟
بله، هر دو درسته، هم آزادی عمل شیعیان و ائمه علیهم السلام نوعا نداشتن و هم هزاران حدیث از ائمه به دست ما رسیده.
بله.
هر دو درسته ولی قابل جمعه، به این صورت که اکثر احادیث فقهی ما از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، از این دو بزرگواره.
بله.
اون آزادی که موقتاً در اون قرهی که بنی امیه و بنی عباس با هم درگیری داشتن، بنی امیه رو به زوال و سقوط می رفتن، بنی عباس تلاش می کردن روی کار بیان، و در این برهه با استفاده از آزادی و فضای مناسبی که به وجود آمده بود، این دو امام بزرگ عرض کنم که محدثینی تربیت کردن، احادیث را القا کردن و شاگردانشون حفظ کردن، مخصوصا در زمان امام صادق سلام الله علیه که معروفه و مسلمم هست.
بله.
که امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد داشته، تازه این تعبیر دقیق نیست، علما می نویسن 4000 شاگرد ثقه داشته، یعنی موثقاشون 4000 نفر بوده. قابل، بله، اینا که قضیه نقل میکنن میگن ثقه شون بوده، موثقینشون 4000 نفر بوده.
این کسانی که حالا غیر از ثقات، کسانی که ازشون کسب علم می‌کردن، خیلی بیشتر از اینا
کنار.
بله.
بله، عرض کنم که بنابراین کتاب‌های حدیث شیعه را کسی نگاه کنه، نه همین جوره. نوعا از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، احادیث کتب اربعه را کسی نگاه کنه، نه نوعا
غالبشون. بله.
از این دو امام بزرگواره. و اما از ائمه دیگه هم حدیث و معارف اسلامی رسیده، منتها کمه. بنده در جلد دوم کتاب تاریخ اسلام مون که اونجا به مناسبت وارد شدم، مجموع احادیثی که از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده، استاد محقق عرض کنم که عزیز الله عطاردی در مسند الامام حسن مجتبی آورده، من اینا رو احصا کردم.
بله.
همچنین احادیث و منقولاتی که از وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه نقل شده، در موسوعت و کلمات امام حسین سلام الله علیه جمع‌آوری شده، اونم احصا کردم، از چند صد تا تجاوز نمی‌کنه.
روی هم یا هر کدوم؟
هر کدوم.
عجب.
و این هیچ وقت قابل قیاس با هزاران حدیثی که از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه نقل شده هیچ تناسبی نداره. و این معماییه که چگونه از دو امام بزرگ، از حسنین علیهم السلام که همه مردم اون زمان به اینا احترام قائل بودن، ریحانت و رسول الله.
بله.
میشناختن، دست اینا را میبوسه، همه با قداست و احترام یاد میکردن. چگونه شده که مردم به اینا مراجعه نمیکردن؟ چگونه شده که احادیث زیاد از اینا نقل شده؟ فرضی که به نظر میرسه، احتمالی که به نظر میرسه، نوعی به اصطلاح تحریم نامدون، تحریم نانوشته، نوعی انزوای نانوشته را تحمیل کردن به این دو بزرگوار. با اینکه اینا به اون معنا تحت الحفظ نبودن، زندانی نبودن، ولی دستگاه حکومت بنی امیه کاری کرد که مردم به اینا مراجعه نمی کردن، وگرنه هر جا که مراجعه می کردن اینا افاضه می کردن. مثلا یه شاهده که چطور
در واقع امنیتی نداشت برای که افراد مراجعه بکنن یا به ترتیب
احساس نیاز نمی کردن به فقهای رسمی حکومت بنی امیه مراجعه میکردن، به محدثین اونا مراجعه میکردن. عرض میکنن یه معما جای بررسی داره. حالا این یه فرضیه که در اون کتابم همین فرض را من تقویت کردم. یا ائمه بعد از امام صادق سلام الله در حال تقیه بودن، احادیث منقول از وجود مقدس امام موسی بن جعفر سلام الله را نگاه کنیم، در زندگی ما مسافرم نوشتن، کسان کتاب نوشتن آوردن. تقیه به قدری شدید بوده که گاهی روات شیعه برای همدیگه فرمایش امام کاظم سلام الله علیه نقل میکردن به نام العالم یاد میکردن.
یعنی اسم رمزی بوده در واقع؟
اسم رمزی بوده. میگفتن سمعت عن العالم، کتب الی العالم، از عالم چنین شنیدم، عالم به من چنین فرمود. یا گاهی الرجل، یعنی اون شخص، ولی به تبعی جنبه اسم رمز بود، اون شخص به من چنین گفت. هر دو هم میفهمیدم مقصود از اون شخص امام کاظم علیه السلام. بنابراین تقیه به قدری، گاهی به قدری شدید بوده که حتی اسم امام را خود روات شیعه پیش همدیگه برای همدیگه نمیتونستن ببرن، احتیاط میکردن.
بله.
نوع مخصوصا ائمه بعدی غیر از وجود مقدس امام رضا علیه السلام آزاد عمل داشته، هم در مدینه هم در اون مدت کوتاهی که
در مرو
بوده. در مرو بوده، حدود دو سالی که در مرو تشریف داشتن، عنوان ولی عهدی داشتن، آزاد عمل داشتن. نوع ائمه علیه السلام در حال تقیه بودن. مقداری هم از نشر احادیث ائمه، حتی ائمه که در تقیه زندگی میکردن، به وسیله شاگردانشون بوده. ایده محدودی از شاگردانی که به هر حال در فرصتهای مناسب خدمت امام میرسیدن و نقل میکردن و جمع‌آوری میکردن که اینجور کتابا را میگفتن اصل، اسم اصطلاحی اصل، اصل مجموعه احادیث را میگفتن که کسی یا بلا واسطه از امام شنیده باشه یا با یک واسطه از امام شنیده باشه. و مجموع این مجموعه ها که به نام اصل نامیده می شد جمع‌آوری شد و به وسیله روات مختلف گردآوری شده بوده و مجموع اینا به 400 تا رسیده بوده. و در محافل حوزوی میگن اصول اربعه مئه، یعنی اون 400 مجموعه حدیثی که رواد جمع کرده بودن عصر حضور ائمه. و همونها بود که مؤلفان 4 کتاب معتبر احادیث شیعه، احادیث فقهی شیعه، در واقع مرکب از اون 400 اصول جمع‌آوری شده به وسیله رواته. یعنی اون اصول اربعه مئه آمد، هضم شد و پخش شد در این 4 تا کتاب.
بله، بسیار خوب. توضیحاتی که دادید جناب استاد پیشوایی در واقع پاسخ یک سوال دیگر رو هم که گاهی اوقات مطرح میشه روشن میکرد، و اون اینکه چرا در بین احادیثی که به دست ما رسیده بیشتر از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت داریم، با توضیح شما روشن شد. به این دلیل که آزادی بیشتری در این دوره. بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
با تشکر از استاد پیشوایی برای اینکه زحمت میکشن و جواب سوال رو میدن. سوال من این است که آقای پیشوایی، سوریه یک منطقه هست میگن اینجا دیر بحیراه راهبه و جایی که سر امام حسین رو دید و سر رو به اصطلاح گرفت پیشش و شب تا صبح موند و اون قصه تاریخی در تاریخ اومده که یک بحیراه راهبی هم بود.